رو در واقع اشاره فرمودین. به طور اخص و حالا در واقع خیلی صریح اگه بخوایم در مورد این مسئله صحبت کنیم، شما در واقع چه پیشنهادهایی رو میشه تو حوزه سیاست گذاری پیشنهاد داد برای اینکه در واقع کاهش بدیم تبعات شهرنشینی رو توی شهرهای بزرگ و همچنین در واقع توی جوامع کوچکتر که حالا همونجور که فرمودین توی بعضی از مناطق منجر به این شده که در واقع خالی از سکنه شده بعضی از مناطقمون؟
بله، ببینید ما الان به خاطر گران شدن ملک خیلی از کشاورزان و خیلی از دوستانشینا به راحتی با فروش املاک خود میتونن تو هر جای کشور و هر جای شهرها ساکن بشن و خانوارهای شهری نمیتونن رقابت کنن با خانوادههای روستایی مهاجر که میتونن خیلی راحت املاک رو با قیمتهای گران خریداری کنن. ما الان شاهد هستیم که خیلی از روستانشینان ما میان شهر روستا رو رها میکنن و به خاطر اون افزایش بیرویه و افزار گسیخته ملک میبینیم که خیلی راحت میتونن یک با منزل مسکونی با مغازه هایی که تعبیه شده در اون واحد یک کسب و کاری برای خودشون راه بندازن. ما الان دچار تورم شدید واحدهای صنفی هستیم و واحدهای تجاری هستیم. الان حدوداً به ازای هر 25 خانوار در ایران یک واحد صنفی وجود داره. به هر حال این فشار باعث میشه که همه نتونن سود کنن. پس بنابراین مجبورن که قیمت‌ها رو، ما تو بخش توزیع الان مشکلمون اینه که قیمت‌ها رو بالا میبرن برای اینکه توجیه اقتصادی داشته باشه. ولی این نیست. باید رقابت‌ها درصدی بسیار پایین و بسیار کم باشه که بتونه به تولید کمک کنه. چون هرچی قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کنه، می‌بینیم که از اون طرف خانوارها تحت فشار قرار میگیرن. الان ما شاهد هستیم که خیلی از روستاها وقتی املاکشون رو به فروش میرسونن میان تو تهران، تو بهترین جاها ساکن میشن و ساکنین شهرها دارن مهاجرت میکنن به حاشیه شهرها. این اون مشکلیه که تو بحث مسکن و تو بحث گرانی بیش از حد مسکن ما دچار اون شدیم. ما الان راهکارهایی که به دولت پیشنهاد میکنیم اینه که به هر حال تو بحث آیتی خدا رو شکر رشد و پیشرفت بسیار خوبی و یک جهش فوق‌العاده‌ای داشتیم و ما بتونیم از بحث های آیتی کمک بگیریم برای آموزش بیشتر و رو بحث هزینه سبد خانوار هم همه ما میدونیم که هزینه سبد خانوار روستایی بسیار کمتر از هزینه های خانوار شهری هستش. پس بنابراین توجیه اقتصادی نداره که خانواده روستایی بیاد در شهر ساکن بشه و به هر حال تملک زمین، تملک مسکن، هزینه های رفت آمد و هزینه های خورد و خوراک بسیار بیشتر از روستا هست و این نوید دهنده اینه که ما بتونیم با آموزش های لازم بتونیم خانوارها رو در روستاها نگه داریم و مهمتر از همه ما بتونیم که صرفه اقتصادی رو در روستاها حفظ کنیم. ما بس صنایع تکمیلی و صنایع تبدیلی رو نداریم. خیلی از کشاورزان ما خیلی تلاش میکنن که محصولشون رو خیلی سریع وارد بازار بکنن چون قدرت نگهداریشون ندارن، قدرت حفظشون ندارن، قدرت تبدیلشون ندارن و اینو خیلی سریع ما بتونیم آموزش بدیم به اینها. مثلا تو بحث انگور، تو بحث گوجه، تو بحث سیب، ما الان یکی از چیزایی که من دیدم و خیلی ناراحت شدم این بود که ما بیش از 52 تا محصول میتونیم از محصول سیب به عمل بیاریم، ولی دیدیم، شاهد بودیم که به خاطر نوسان شدید قیمت سیب خیلی از درختار از ریشه در می آوردن، سیب ها رو کنار جاده رها میکردن تا گندیده بشن. اینا نیازمند برنامه ریزی داره. به نظر من صرفه اقتصادی در روستاها الان داره بیشتر میشه و امیدوارم توی بحث به خصوص تولید انرژی هم دولت ها میتونن روی روستاها کار بیشتری انجام بدن، به خصوص تولید انرژی بادی و خورشیدی که با یک سری آموزش های ابتدایی روستاهای ما میتونن قطبای خوب و مهمی برای جبران کمبود انرژی باشه.
ممنونم. ارتباط تلفنی دیگری خواهیم داشت هم اکنون با سرکار خانم هانی عظیم‌زادگان. عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمتتون خانم عظیم‌زادگان. موضوع این برنامه‌مون در خصوص شهرنشینی و تبعات اقتصادی اجتماعی و جمعیتی این مسئله است. ممنون میشم در مورد این مسئله خدمت شنوندگان عزیز ما توضیحاتی رو بفرمایید.
با عرض سلام خدمت شما و همچنین مخاطبین فهیم رادیو گفتگو در خدمتتون هستم. بله، اتفاقا در مورد موضوع این برنامه یک خبری در می 2021 در سایت واشنگتن پست منتشر شده با این عنوان: A blinking light ahead. A slowing population growth raises question about America as a land with unlimited horizons. چراغ چشمکزن در پیش رو، کاهش رشد جمعیت سوالاتی را در مورد آمریکا به عنوان سرزمینی با افق‌های نامحدود به وجود آورده. خب ببینید، خیلی از نسل‌های آمریکایی خودشون رو به عنوان کشوری پویا، نوآور و توسعه یافته می‌دونن که افق تقریبا نامحدودی داره. ولی با انتشار این خبر در واقع پورتری از ملتی متفاوت داره دیده میشه. در 26 آوریل اداره سرشماری گزارش داده که جمعیت ایالات متحده با کندترین نرخ جمعیتی مواجه شده و بعد از اون دولت گزارش داده که نرخ زاد و ولد در این کشور برای ششمین سال متوالی کاهش یافته و حتی در ماه دسامبر به قدری این نرخ باروری پایین بوده که حتی رشد جمعیت رو نمیتونن فقط با تولد حفظ کرد. برای جمعیت شناسان و دیگر محققان این روند رو که دارن مطالعه میکنن ارقام رسمی تعجب‌آوری نیست و فقط تاییدی بر الگوهای قابل مشاهده است. خب ببینید، این کند شدن نرخ جمعیت فقط مربوط به ایالات متحده نیست. کشورهای دیگه مثل ژاپن تا کشورهای اروپایی وضعیت بدتر از این رو هم تجربه کردن. اما موضوع اینه که در حال حاضر در ایالات متحده این کند شدن نرخ جمعیت خیلی سرعت گرفته و با توجه به سرشماری چند دهه اخیر در مورد کندی این رشد جمعیت تبدیل به یک چراغ چشمک زن شده، یعنی حس آلارم و خطر رو داره برای متولیان این کشور در حوزه جمعیت شناسی نشون میده. سیاست مداران و جمعیت شناسان بر این باورن که این گزارش ها حاکی از اینه که در بلند مدت آمریکا شاهد چالش هایی از نظر سیاسی، اقتصادی و اجتماعی میشه. خب ببینید، سیاست های عمومی جدید میتونه کمک کنه، اما تضمینی نیست، حتی با فرض اینکه سیستم سیاسی کشور قادر به اعمال چنین تغییراتی باشه. گرچه در کنارش برخی از سیاستمداران میگن کاهش رشد جمعیت میتونه مفید باشه، ولی آنچه که مسلمه کارشناسان با توجه به تاریخچه، نقاط قوت ذاتی این کشور، شخصیت، منابع انسانی، تمایل به توصیف آمریکا به عنوان کشوری که در حال کوچک شدنه ندارن و حتی اگر اون سرزندگی کشور با نرخ کند جمعیت حفظ بشه، یعنی مفهوم پذیرش ارزش‌های آمریکایی بسیار متفاوت نسبت به قرن گذشته. بنابراین برای بسیار جمعیت شناسان پذیرش واقعیت‌های جدید یک کشور تغییر یافته با نرخ کند جمعیت میتونه یک چالشی رو به وجود بیاره. در آخر اشاره کنم که ویلیام فیری، یکی از اعضای ارشد برنامه سیاست متروپولیتن مؤسسه بروکینز، گفته فکر نمی کنم که اگر دروازه هامونو بکشاییم بروی جوانترها با تنوع نژادی که وارد کشورمون شن از طریق مهاجرت یا سرمایه گذاری، دیگه کشوری رو به زوال داشته باشیم. ولی چیزی که مشخصه، پیف ریسرچ سنتر، مرکز تحقیقات پیف که یک اندیشکده آمریکایی مستقر در واشنگتن دی سی و به مسائل، نگرش‌ها و روندهای شکل گرفته در ایالات متحده می‌پردازه، اشاره کرده که اکثر آمریکایی‌ها دیدگاه بدبینانه‌ای نسبت به آینده دارند، چون این نرخ کند رشد جمعیت در واقع به اقتصاد ضعیف‌تر، مراقبت‌های بهداشتی ارزان‌تر، محیط زیست رو به وخامت و آمریکایی‌های مسن و سالمندی که با مشکلات اقتصادی مواجه هستند اشاره کرده. متشکرم.
ممنون از حضور در برنامه باران خاموش. خدا نگهدار. گفتگومون رو پی می‌گیریم با جناب آقای گودرزی. آقای گودرزی، به عنوان در واقع چون در انتهای برنامه‌ام هستیم، اگر که در واقع موضوع یا مسئله هست که باز بهش بپردازیم، ممنون میشم که در خدمتون باشیم.
خواهش میکنم. ببینید، من اصلی ترین و مهمترین چالش کشور رو در حال حاضر مدیریت میبینم. چون به هر حال مدیریت رشته بسیار تخصصی، بسیار پیچیده و بسیار مهم هست. به قول آقای پیتر دراکر میفرماید ویژه‌ترین نهاد هر سازمان مدیریت است. ما بیایم با شناخت کافی، با تجربه کافی، با دانش کافی به بخش روستاها و اقتصاد روستا نگاه کنیم تا مشکلات و تبعات زندگی شهری این به این گونه نباشه. به هر حال ما روستاهای خیلی زیادی داریم، ظرفیت‌های خیلی خوبی داریم. من توی برنامه دیگه هم خدمتتون عرض کردم ما پازل طلایی داریم و مهندسین خیلی خوبی به خصوص در بخش کشاورزی داریم که اینها الان جای تأسف داره که نمیتونن به کشاورزان ما کمک کنن، به روستاییان ما کمک کنن. ما ظرفیت‌های بسیار خوبی در بخش کشاورزی داریم، به خصوص اینکه ما الان شیوه های نوین آبیاری داریم که میتونه تنش های آبی و مشکلات آبی رو در روستاهایی که خالی از سکنه شدن حل کنن. ما میتونیم از شیوه های جدید آبیاری استفاده کنیم و روستاها رو که خالی از سکنه شدن مجددا احیا کنیم، به شرط اینکه به هر حال بخوایم برنامه‌ریزی کنیم و یک مشارکت جمعی شکل بگیره برای مقابله جدی با بحران‌هایی که در حاشیه نشینی شهرها، در مهاجرت به شهرها واقعا داره آزاردهنده میشه، همه رو داره آزار میده. در صورتی که یک خانواده روستایی میتونه خیلی راحت در یک محیط روستایی آرام با هزینه‌های بسیار کمتر به زندگیش ادامه بده، ولی وقتی که در محیط شهری قرار میگیره ما میبینیم که چقدر فجایعی برای جمعیت ما به وجود میاد در و مهمترین بخش اون قضیه هم کاهش نرخ زاد و ولد در شهرهای ما، چون به هر حال شرایط در شهرهای ما خیلی متفاوت هست و خانواده های پر جمعیت اصلا جوابگو نیست. ولی در خصوص روستاهای ما هنوز هم من معتقد هستم که خانوارهای پر جمعیت میتونن درآمد بیشتری داشته باشن، میتونن عملکرد بهتری داشته باشن، ولی خب نیازمند این هستیم که به هر حال برنامه‌ریزی انجام بدیم. اون رفاه حداقلی رو تو بحث نیازهای ضروری جامعه، نیازهای ضروری معیشت و زیست انسان‌ها در روستاها هم بیایم تدارک ببینیم. این که به هر حال ما یه سری از امکانات رو داریم اختصاص میدیم به شهرها چیز بدی نیست، ولی اینه که روستاها محروم بشن از این امکانات، اونم در قرن 21 دیگه دور از ذهنه. به هر حال ما باید به بخش امنیت غذایی توجه ویژه و توجه جدی کنیم و مهمترین جایی که میتونه محصولات کشاورزی تولید کنن و به قولی مشکل امنیت غذایی رو به سرانجام برسونن خود روستاها هستن که نیازمند توجه جدی هستن، نیازمند سخت نیست. من عرض کردم یه پازل طلایی، یک مدیریت طلایی میخواد و اون نیروی انسانی مورد نیاز وجود داره، بر زمین های مورد نیاز وجود داره. ما به هر حال 1,648,000 کیلومتر مربع زمین در اختیار داریم و مثل کشوری مثل تایلند و مثل هندوستان و مثل کشورهای کوچک جنوب شرق آسیا نیستیم و میتونیم از این ظرفیت به خوبی استفاده بکنیم. خیلی متشکرم از اینکه به هر حال این فرصت رو در اختیار ما قرار دادید. تشکر میکنم از دست اندرکاران این برنامه و امیدوارم این صحبت ها یک بابی باشه، فتح بابی باشه برای حل چالش های مهم جمعیتی، به خصوص در بخش مهاجرت از روستا به شهر و مشکلات جمعیتی که پیامد این قضیه هست و خود جمعیت شهری هم از این عدم برنامه ریزی درست داره آسیب میبینه، به خصوص بحث مهاجرت از شهرها به حاشیه شهرها به خاطر اون تراکم بیش از حد جمعیت و مهاجرت روستاییان به شهرها.
ممنون از حضورتون در برنامه خودتون. بله، به انتهای برنامه بحران خاموش رسیدیم. همونجور که شنونده برنامه ما بودین، موضوع برنامه امروزمون در مورد وضعیت بررسی وضعیت شهرنشینی در ایران، پیامدها و چالش‌های این مسئله بودیم. صدای ما رو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. شما مخاطبا میتوانید از طریق شماره پیامک اختصاصی رادیو گفتگو 30135 و یا با شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 در ارتباط باشید و دیدگاه خودتون رو با ما به اشتراک بگذارید. روز خوش، خدا نگهدار.
دوستان عزیز روزتون بخیر. صدای ما رو از پخش رادیو گفتگو میشنوید. ساعت 10:47 است. خیلی متشکریم از اینکه با رادیو گفتگو همراه هستید و به برنامه‌هایی که برای شما تهیه و تدارک دیده شده توجه میکنید. لطفاً همچنان در ادامه برنامه‌ها با ما همراه باشید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
همه عالم تن است و ایران دل. شورای پاسداش زبان فارسی معاونت صدا برگزار می کند
دومین جشنواره ملی آیین سخن.
این جشنواره در بخش‌های رادیویی، ویژه، مردمی و فضای مجازی برگزار می شود. برنامه سازان شبکه‌های رادیویی کشور می توانند برنامه‌های خود را تا 10 خرداد 1402 به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند. در بخش ویژه به 3 اثر برتر درباره حکیم نظامی گنجوی، شاعر داستان پرداز ایران، جوایز نفیسی اهدا می‌شود. همچنین در بخش مردمی شما شنوندگان باذوق و هنرمند می‌توانید آثار خود درباره پاسداشت زبان و ادب فارسی را در قالب‌های گوناگون هنری به دبیرخانه جشنواره ارسال فرمایید. برای آگاهی بیشتر به وبگاه رادیو ایران به نشانی www.radioiran.ir سر بزنید.
ساعت 10:49 است و همچنان ما با افتخار در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. و دوستان حتما دقت کردید که لحظه های عمر به سرعت میگذرن و ما باید حتما قدر این لحظه ها رو بدونیم و همینطور به سادگی از کنارشون رد نشیم. اجازه ندیم که عمرمون به سرعت بگذره و یه روزی برگردیم و نگاه کنیم ببینیم که سن و سالی از همون گذشته و متوجه نشدیم که توی زندگی چی کار کردیم، چه برنامه‌ای داشتیم و چه هدفی رو دنبال کردیم. امیدوارم شمایی که الان دارید صدای ما رو میشنوید قدر تمامی دقایق عمرتون رو بدونید و برای رسیدن به اهداف والای خودتون از هیچ دریغی، از هیچ تلاشی دریغ نکنید. ما هم برای همه شما ایرانیان، برای همه شما عزیزانی که الان دارید صدای ما رو میشنوید آرزوی موفقیت میکنیم و امیدواریم که خدای بزرگم همیشه یار و یاورتون باشه. اینجا رادیو گفتگو، با ما همراه باشید.
السلام علیک یا علی ابن موسی. سومین جشنواره بین المللی رسانه‌ای امام رضا علیه السلام در محورهای سیره رضوی، زائر و زیارت رضوی، وقف و نذر رضوی، خدمت رضوی، مشهد الرضا و جهاد تبیین برگزار می شود. بخش‌های جشنواره بین المللی رسانه‌ای امام رضا علیه السلام: رسانه‌های خبری و تحلیلی، رسانه‌های مجازی، رسانه‌های صوتی و تصویری، عکس و گرافیک، مقاله، رساله و پایان نامه، پویش مردمی نشر محتوای رضوی در شبکه‌های اجتماعی، بخش بین الملل، مهلت ارسال آثار 31 خرداد 1402. برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال اثر به وبسایت جشنواره به نشانی mediafest.razavi.ir مراجعه نمایید.
امیدوارم حال و احوالتون خوب باشه. اینجا رادیو گفتگو.
دفتر شعر و موسیقی و سرود صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سازمان انرژی اتمی ایران با هدف پاسداشت جایگاه رفیع دانشمندان شهید هسته‌ای، اولین جشنواره بین المللی شعر آفتاب نهان را در چند بخش موضوعی برگزار می کند. شاعران و علاقه‌مندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت متن فراخوان به پایگاه اطلاع رسانی دفتر شعر و موسیقی و سرود به نشانی music.irib.ir مراجعه و آثار خود را از طریق پیام رسانهای بله و ایتا به شماره 0919 01671 ارسال نماید.
درود بی پایان بر یکایک شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو گفتگو. ما هم در خدمت شما هستیم و رسیدیم به ساعت 10:53. دعوتون میکنم در این زمان از رادیو گفتگو برنامه بعدی ما رو با عنوان روایت رنگ ها همراهی کنید.
زنده از بی بی سی در لندن،
این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
روایت رنگ،
روایت رنگ ها. برای آن که آرام شود باید حتما حریف را نابود کند. تفنگ را برداشته و شلیک می کند.
آقا یه جور تفنگ جدیده.
میگم که خیلی فشنگ میخوره، میدونی که بنگ 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 خیلی
درسته، تفنگ خوبیه. بذار نشونت بدم.
نه گرینگو این کارو نکن.
این قصه بسیاری از داستان‌های وسترن آمریکایی است، اما ظاهراً این نوع نگاه به مخاطب از فیلم‌ها به رسانه‌های آنها هم رسیده است. گاهی رسانه‌های بیگانه ذهن مخاطب را به جایی می‌رسانند که آرامش و موفقیت او را در نابودی و به هم ریختگی همه ساختارهای کشور می‌دانند. این شگرد رسانه‌ای پیچیدگی‌های خاصی دارد و در طول زمان مخاطب آرام را به مخاطب آماده درگیری تبدیل می‌کند. این شگرد را اصطلاحاً شرط بقا، نابودی عامل، رضایتمندی نسبی می‌گویند. دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، توضیح می‌دهد.
در حوزه علوم شناختی بعضی مواقع برخی تکنیک‌ها خود تکنیک می شود مسیر حرکت. مخاطب به یک نقطه ای باید برسه که احساس کنه شرط بقای ذهنی. بقای ذهنی یعنی افزایش راندمان رضایت نسبی از خود در گروه اون عاملی است که به ذهن حمله کرده یا ذهن رو در اختیار گرفته یا ذهن رو به عبارتی تسخیر کرده. اون عامل اگر نابود بشود، ضمانت بقای من که همانا همان رضایت نسبی است حاصل می شود. پس بنابراین رسانه مخاطب رو به نقطه ای می رسونه که دو گزاره، یک بقا و دو رضایت، در کنار هم می شوند تابعی از نابودی هر آنچه که در ذهن به عنوان عامل تلقی می شود. در حوزه عملیات روانی در استایل اول این رو بهش میگن کمپرس ذهنی، میگن ذهن به یه نقطه‌ای میرسه که دیگه منفجر میشه. تو عملیات شناختی فراتر از این حرکت میکنه، میگه ذهن باید به نقطه انفجار برسه، نسبت به عواملی که اون نقطه انفجار رو ایجاد کردن حساس بشه و حالا از بین بردن همه اون عوامل رو که انجام میده به یک رضایت نسبی میرسه. پس ذهن همچنان بقای خودش رو حفظ میکنه.
همه تیرهای خبری رسانه‌های بیگانه منفی است.
انتشار یک فایل صوتی از کشتی آسفالت پرینسس که در آن خدمه از ورود چند ایرانی مسلح به عرشه کشتی خبر میدهند. دارو کمیاب، هزینه های درمان فراتر از توان بیماران. چرا مسئولان در ایران با هر پیک کرونا غافلگیر می شوند؟ نقش وزارت بهداشت چیست و آیا با تغییر مدیران چیزی عوض خواهد شد؟ در ادامه برنامه امشب.
شلنسی ایرانی خداش رئیسی، رئیسی و انسی ایرانی اخی کیتونی ادکو.
هشدار نخست وزیر اسرائیل به ایران. بنت می گوید دوران آسوده نشستن در تهران و شعله ور کردن خاورمیانه تمام شده.
این دنیای سیاه و ناامید کننده که از لندن و واشنگتن ساخته می شود عملا مخاطب را زمینگیر می کند.
اون کشمکش‌های خیابونی نتیجه‌اش این میشه ریزش حکومت هر روز بیشتر میشه.
نشریه معتبر فارن افر در مقاله تحلیلی
با اشاره به این موضوع به کاخ سفید و متحدانش توصیه میکنه که از فرصت طلایی به دست آمده استفاده کنه و منتظر تغییر رفتار جمهوری اسلامی نباشه.
دکتر داوودی توضیح میداد.
رسانه های مثلا بیگانه در یک بخش خبری شروع میکنند. شما مردم بدبختی هستید به ده ها دلیل. از اینکه آسفالتتون خرابه، از اینکه زلزله میاد، از اینکه شما نمیتونید دیالوگ کنید، از اینکه شما به حقتون نمیتونید برسید. همه این از اینکه ها رو میگه، حالا تو قالب های برنامه مختلف. بعد میگه خب شما که این همه بدبختید و بیچاره اید و فلکی زده اید و اینقدر سیاه وضعیتتون، چجوری میتونید درست باشید؟ اصلا کی میخواید زندگی کنید؟ کی میخواید رضایت داشته باشید؟ اون زمانی که عامل این موارد از بین بره. خب معمولاً رسانه‌های بیگانه عامل بدبختی رو میان روی نهادهای حاکمیتی سورت میکنن. خب همه این عامل‌های بدبختی میشود سپاه، همه این عامل‌های بدبختی میشود شورای نگهبان، همه این عامل‌های بدبختی میشود فلان. پس برید این رو نابود کنید. حالا جنس نابودی از مرحله نافرمانی مدنی شروع میشود تا مرحله اعتراض خیابانی و زد و خراب کردن و وقت علاقازا. خب حالا زدید، شکستید، خراب کردید، حالا حس میکنه که خب ذهن به یک نقطه استیبل رسیده، احساس میکنه تونستی حرکتی رو انجام بده، پس به یک رضایت نسبی میرسه. اما در حقیقت این رضایت نسبی رضایت مخرب است.
شگرد ها گرسانه های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر میشود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است.
رادیو گفتگو،
صدای اندیشه ها.
دوستان عزیز، صدای ما را از پخش رادیو گفتگو میشنوید. خیلی متشکریم از اینکه با ما همراه هستید و امیدوارم که برنامه ها تا این ساعت مورد توجهتون قرار گرفته باشه. به ساعت 11 صبح رسیدیم و وقت شده که همراه بشیم با برنامه زنده بعدی که همکارانم تقدیم حضورتون میکنن. برنامه هشتگ گفتگو تقدیم به شما.
این روزا همه چی دیجیتالی شده
و واقعا بچه‌ها میرن تو همه سایت های
01
دیجیتال،
دنیای مجازی،
شبکه‌های اجتماعی.
خیلی سر و کار دارم فضای مجازی، فرهنگ رانندگی، خیلی چیزای دیگه اختلاف پیدا کرده.
الان متاسفانه بچه‌هامون در این سن با تبلت و گوشی فقط مشغول هستن.
چجوری کنترل کنی؟
پرسش و پاسخ درباره دنیای مجازی
و کسب اطلاعات بیشتر در این برنامه.
به روز باشید با
هشتگ گفتگو.